تبریک عرض می کنم این ایام خجسته رو خدمت همه شما و آرزوی لحظه های خوش و بهترین و نابترین اوقات رو برای شما از درگاه خداوند مهربان خواهانم و دعوت می کنم از حضورتون همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو همراه باشید. در این ساعت همکارانم برنامه بدون خط خوردگی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما می کنند. به اتفاق شما می شنویم بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو برشنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی.
به نامه گانه از سیبخ سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. به ویژه برنامه بدون خط خوردگی، من رضا فراخی خوشحالم که باز هم با بدون خط خوردگی دیگر در 26 شهریور ماه همراه شما هستم تا حوالی ساعت 20. اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی به چه موضوعاتی میپردازیم؟ ویژه برنامه هفته وحدت، موضوع امت اسلامی نباید فراموش شود. در برنامه امشب یک مناظره هم داریم. تعطیلی پنجشنبه ها یک اولویت یا یک اصرار؟ نخستین نشست خبری رئیس جمهور زیر ذره‌بین رسانه‌های جهان. و موضوع دیگری که انشاءالله در برنامه امشب بدون خطخوری با آنها خواهیم پرداخت. یک سوال پیامکی هم داریم. در هفته وحدت از شما میپرسیم برای تقویت اتحاد مسلمانان در اقصی نقاط جهان به نظر شما چه گزینه‌ای باید در اولویت قرار گیرد؟ یک، بازگشت به اصول اسلام ناب محمدی؛ دو، همگرای دولت‌ها و ملت‌های مسلمان؛ و سه، هر دو مورد. 30,000 و 35 منتظر پیامک‌های شماست. برای ما گزینه منظر خودتون رو بفرستید. از شما پرسیدیم که برای تقویت اتحاد مسلمانان در اقصی نقاط جهان چه گزینه‌ای باید در اولویت باشه؟ یک، بازگشت به اصول اسلام ناب محمدی؛ دو، همگرای دولت‌ها و ملت‌های مسلمان؛ و سه، هر دو مورد. 30,000 و 35 منتظر ارسال گزینه منظر شماست. خب بریم نگاهم داشته باشیم به خبرها. رئیس جمهور به هر حال امروز اولین نشست خبری خودشون رو برگزار کردن، به موضوعات مختلفی هم اشاره کرده، موضوعات مختلفی، و این مسئله مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. فردا هم جشن کلاس اولی ها با موضوع جشن شکوفا یعنی با عنوان جشن شکوفا برگزار میشه. هر سال شاهد این بودیم که در 31 شهریور برگزار میشه این جشن، ولی امسال به دلیل مقارن شدن با ولادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله امسال در 27 شهریور ما برگزار میشه. کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال افزایش حقوق کارگران از دیگر خبرهاست، موضوعی که از سوی رئیس کمیسیون در واقع عنوان شده. معاون اول رئیس جمهور هم عنوان کرده که مردم با امید اصلاح مشکلات به این دولت رأی داده اند. و عرضم به خدمت شما که خبرهای دیگری هم که میبینیم، دریافت کتابهای درسی دانش آموزان در روز اول مه از مدرسه، و خبرهای متفاوتی که حالا روی در واقع خبرگزاری ها قرار گرفته. و در کنار اینها ما شاهد صحبت‌های وزیر نیرو بودیم که تاکید داره بر اینکه ناترازی اقتصادی اشکال بزرگ صنعت برق کشور هستش. می‌دونیم که با توجه به نکاتی که گفته شده امکان این که ما با ناترازی انرژی در زمستان و پاییز آینده روبرو باشیم هم همچنان وجود داره و در این باره لازمه که فکری برای این مسئله بشه، از جمله جذب سرمایه گذاری. و همچنین وزیر کشور هم با توجه به اینکه در آستانه مهر ماه قرار داریم و در کلان شهر قطعا ترافیک خواهیم داشت، تاکید کردن بر افزایش ظرفیت‌های بخش حمل و نقل و امیدواریم که این مسئله در واقع فرنگسازی بشه. همچنان با ما همراه باشید. خب بریم به سراغ یکی از موضوعات مهمی که امشب میخوایم دربارش مناظره برگزار کنیم. همراه هستیم با آقای دکتر فضل‌الله رنجبر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، و آقای کیومرث فتح‌اللهی کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی و معاون اسبق سازمان توسعه تجارت. سلام میکنم خدمت آقای رنجبر. سلام و عرض ادب.
علیکم السلام و رحمت الله. خدا قوت، خسته نباشید.
و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت آقای کرمانشاهی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
بله، من با این سوال از هر دو بزرگوار شروع می‌کنم. چرا تعطیلی پنجشنبه و چرا تعطیلی شنبه؟ آقای رنجبر، با توجه به اینکه شما مدافع تعطیلی پنجشنبه هستید، علت این مسئله از نظر شما چیه؟
عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و خدا قوت خدمت جناب عالی و همکاران محترم.
سپاسگزارم.
هر سوالی مقداری ابهام داره.
بله.
مبنی بر این که ما مخالف تعطیلی شنبه هستیم، اصلا چنین چیزی نیست.
بله.
اون لایحه دولت و مصوبه مجلس اصلش بر این بود که تعطیلی دو روز، یعنی شروع به کار از یک شنبه به تا پایان هفته.
بله.
ولیکن به دلیل ایرادی که شورای محترم نگهبان به لحاظ فقهی گرفته بودند، ما دیگه در کمیسیون اجتماعی مجلس نمیتوانستیم ورود به این موضوع داشته باشیم.
بله.
چون مغایرت دانسته بودند، مغایرت داشتن نسبت به این موضوع، لذا در کمیسیون اصلاح این میزان ساعات کار.
بله.
و عدم فعالیت اداری.
بله.
برای روز پنجشنبه مطرح شد با هماهنگی نماینده محترم دولت، نماینده محترم.
آیا چطور میخواید خیلی خلاصه خودتون نظرتون بگید؟
بله، مطرح شد. ما با کاهش ساعت اداری به خاطر درخواست‌های متعددی که بود و لحاظ کردن این موضوع، کمیسیون رأی مثبت داد. البته جزئیاتش برای سه شنبه، یعنی جلسه فردا بعد از ظهر هم مطرح هست و متعاقبا نتیجه کلی هم اعلام می شود.
نظر کلی کمیسیون روی پنجشنبه است یا شنبه؟
نه، ببینید، اصلا بحث شنبه و پنجشنبه نبود، به دلیل اینکه عرض کردم مغایرت گرفته شده بود. ما موضوع کاهش ساعت اداری برای پنجشنبه را مطرح کردیم.
بله بله بله.
رأی آورد و مسبب شد. حالا جزئیاتش و انشای موضوع. بله. برای سه‌شنبه موند.
بله. آقای کرمانشاهی، نگاه شما رو در این باره میشنویم.
عرض کنم که خب من عرض ادب دارم خدمت میهمان برنامه و همه شنوندگان محترم جناب عالی. ببینید، من از نگاه تجارت خارجی به موضوع نگاه میکنم و مطالبه عموم اهالی کسب و کار، تولید کننده ها، صادر کننده ها، تجار بر این مبنا است. با توجه به این که در خیلی از کشورهای هدف که مراوده تجاری داریم، شنبه و یک شنبه تعطیل است و تعطیلات ما این بر پنج شنبه و جمعه است، عملا ما ارتباطمون با دنیای تجارت 4 روز قطعه.
بله.
خب در شرایطی که ما هم تحریم رو داریم، هم محدودیت‌های تجاری رو داریم، حالا اینها طبیعتاً قطعا همیشگی نخواهد بود، ولی اینکه در کل ما 4 روز قطع ارتباط داشته باشیم در به اصطلاح شرایطی که ما نیاز به تبادل و تعامل و همکاری با کشورهای هدف برای تجارت و توسعه تجارت داریم، به نظرم یکی از عوامل محدود کننده این است که ما این به اصطلاح 4 روز و این گپ و این فاصله ای رو که داریم قائل میشیم عرض کنم که در امور کسب و کار عرض شود که اهالی تولید و تجارت، خب این فاصله افتادن و این تعطیلات میتونه سایه بیفکنه و مشکل ایجاد بکنه برای کار مراودات تجاری، ولذا ما از منظر تجارت و توسعه تجارت دیدگاهمون اینه. حالا دیگه هر آنچه که صلاح کشور باشد، قطعا اهالی تصمیم گیرنده در این زمینه، حتما سیاست گذاران کشور حتما بایستی این مواردی رو در نظر بگیرن و در نهایت هر آنچه که به صلاح است از باب به صلاح مباحث و دیدگاه‌هایی که وجود داره انشاءالله تصمیم بگیرن و تصمیم به نفع همه مردم و عموم مردم باشه.
آقای رنجبر، با توجه به اینکه شما گفتین مغایر اعلام شده از سوی شورای نگهبان تعطیلی شنبه‌ها، درسته؟
بله.
این امکان وجود نداره که دوباره مثلا؟
نه دیگه، ببین چون مغایرت اعلام شده بود، ما دیگه ورود به اون بستان نمیتونستیم انجام بدیم. ضمن احترام برای نظر جناب آقای مهندس کرمانشاهی که خیلی از همکاران ما هم با نظر ایشان موافق هستند،
بله،
اما مستحضر این لوایح و طرح‌ها باید بره در شورای محترم نگهبان که هم فقها هم بغدانان هستند بررسی کنند. لذا چون مغایرت اعلام شده بود، مجلس یا همکاران ما در کمیسیون اجتماعی با نگاه به عدالت اجتماعی و اینکه خیلی از استانها و شهرستانها نگاهشان به این مصوبه بود، لذا اصلاحاتی را انجام دادن. اگر این اصلاحات نهایی بشود و شورای محترم نگهبان تایید کنند، اون موقع قابلیت اجرایی دارد. پس بنابراین ما در این مرحله هم باز داریم تلاش میکنیم که بخشی از نیاز افکار عمومی را و درخواست های کارکنان ادارات را به لحاظ نگاه به اصل عدالت اجتماعی لحاظ کنیم.
درسته. آقای کرمانشاهی، الان شما با توجه به این که به نظر میسه طرف اصلی شورای نگهبان هست، رایزنی باز انجام داده مثلا اتاق بازرگانی در این زمینه؟
ببینید، به نظر من قطعا شورای محترم نگهبان هم خیر و صلاح کشور رو میخوام،
بله،
و معتقدم اگر ما اون ادله لازم و کافی رو به درستی بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و خوب این رو تشریح بکنیم که طبیعتا هم درست میفرمایید این یکی از وظایف اتاق بازرگانی، اتاق ایران هست.
چون الان آقای رنجبرم میگن دوستان در کمیسیون اجتماعی موافق تعطیل شنبه بودن، ولی خب چون شورای نگهبان مغایر تشخیص داده دیگه از دست دوستان
ادله کافی آورد. ما همونطوری که میدونید الان، ببینید در بحث تجارتمون، چون من از دیدگاه تجارت دارم به قضیه نگاه میکنم، ما با یه ناترازی تجاری همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم مواجهیم.
بله.
در سال گذشته ما یه چیزی حدود 17 میلیارد دلار،
بله،
اختلاف بین صادرات و واردات کشور داریم و با تراز تجاری منفی مواجهیم.
بله.
حالا این دلایل متعددی داره. یکی از عوامل که میتونه به این ناترازی دامن بزنه، به نظر من قطع این چهار روز ارتباط با دنیای تجارت.
بله.
و بنابراین اگر ما با ادله، با اطلاعات صحیح بتونیم این به اصطلاح ارتباط رو برقرار بکنیم، تعامل بکنیم، اتاق بازرگانی مشاور سقوف است و طبیعتا میتونه هم از طریق رایزنی با سقوف
تا این کار انجام دادی؟
اینو بعد از مسئولین خود عرض شود که اتاق بازرگانی سوال کرد. بنده یه عضو از اتاق بازرگانی هم و خب در گذشته مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشتم سالها.
بله.
و از این دیدگاه و از این منظر که نگاه میکنم، با توجه به اینکه در هر دو بخش دولتی و بخش خصوصی مسئولیتهایی داشتم، به اعتقاد من این قطع ارتباط میتونه دامن بزنه به این ناترازی که در حوزه تجارت داریم.
بله. آقای رنجبر، من میخوام نگاه خودتونم بدونم به عنوان یکی از اعضای کمیسیون، نگاهتون درباره تعطیلی پنجشنبه یا شنبه چه هست؟ خودتون نگاهتون
در این باره چه هست؟ اینا بحث های مفصلی شده، ولی چون الان مغایرت گرفته شده دیگه پرداختن به این موضوع وجه قانونی نداره.
درسته.
اجازه بفرمایید جزئیات موضوع هم لحاظ انشائی.
بله.
روز سه شنبه فردا بعد از ظهر انشاءالله در صحن کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح می شود.
بله.
و ما پاسخ نهایی را خدمت شما
اعلام میکنیم. عرض کردم شخصا ضمن احترامی که برای مباحث آقای مهندس کرمانشاهی قائل هستیم رو این نکات در کمیسیون هم خیلی صحبت شد، ولی
بله.
چون مغایرت گرفته شده دیگه الان تقریبا ما نمیتوانیم ورود به اون موضوع
بله
داشته باشیم.
بله. سپاسگزارم از هر دو حضورتون. ممنونم. با تو خدا
خیلی متشکرم. شب شما بخیر.
بله خدا. شب شما هم بخیر. گفتگو کردم با آقای فضل‌الله رنجبر عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین آقای کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی عضو اتاق بازرگانی و معاون اسبق سازمان توسعه تجارت پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها یا شنبه‌ها که عنوان کردن آقای رنجبر که شورای نگهبان تعطیلی شنبه ها رو مغایر در واقع دانسته و عرضم به خدمت شما که به این ترتیب تعطیلی پنجشنبه ها الان مورد بحث هستش، حالا جزئیاتش داره مشخص میشه و نتیجه نهایی اینطور که ایشون گفتن تا سه شنبه مشخص خواهد شد. همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید، از شما پرسیدیم که برای تقویت اتحاد مسلمانان در اقصا نقاط جهان چه گزینه‌ای باید در اولویت باشد؟ یک، بازگشت به اصول اسلام نام محمدی. دو، همگرای دولت‌ها و ملت‌های مسلمان. سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3010-35 گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید با ذکر نام و شمارتون. حتما پیامک های شما رو خواهیم خواند. تا پایان با ما همراه باشید. خب یکی از شنونده‌ها پیام جالبی داده، گفته به نظر من نه شنبه و نه پنجشنبه به صلاح تعطیل بشه، چون تعطیلی کشور زیاد میشه و این میتونه کلا به اقتصاد این تعطیلی زیاد آسیب برسونه. نگاه جالب بود شنونده با پیش‌شماره 0903 آخرش 10. میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای جمشید حسین زهی، نماینده سابق اهل سنت مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
سلام خدمت شما، احترام میکنم،
اسماعیل حسین زهی
هستم.
عذرخواهی میکنم.
نخواهش. هفته وحدت را در واقع گرامی می‌داریم، یاد و خاطره امام راهل که این هفته را به نام هفته وحدت نامگذاری کرد.
بله.
گرامی می‌داریم.
خب آقای دکتر، اگر به هر حال نگاهی داشته باشیم به اتفاقات هفته وحدت، رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز جمعی از علمای اهل سنت به نکاتی اشاره فرمودند، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو آغاز می‌کنیم.
باید بدانیم که عوامل مؤثر فکری، تبلیغی، رسانه‌ای، اقتصادی دارن کار میکنن برای جدا کردن شیعه و سنی در داخل کشور ما و در همه جای دیگه. در کشور ما از بعد از پیروزی انقلاب این فعالیت بیشتر شد، چندین برابر قبل از انقلاب. قبل از انقلاب کمتر تو این زمینه فعالیت میکردن دشمنان در داخل کشور، بعد از انقلاب انگیزه پیدا کردن برای اینکه یک مایه اختلافی رو تشدید کنن، به وجود بیارن، و بهتر از همه چیزم از نظر اونها اختلاف مذهبی بود، یه عده رو وادار کنن از این طرف که لج اون طرف رو در بیاره، اهانت کنه، بدگویی کنه، یه دیر از اون طرف رو وادار کنه که نسبت به این طرف همون کار رو انجام بده. این وجود داره، این مخالفت وجود داره. حالا که این مخالفت وجود دارد، علاجش این است که ما بر روی وحدت تکیه کنیم.
خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید در دیدار امروز جمعی از علمای اهل سنت. میخوایم گفتگو کنیم با آقای اسماعیل حسین زهی، نماینده سابق اهل سنت مجلس شورای اسلامی. آقای حسین زهی، اگر نگاهی داشته باشیم به بیانات رهبر معظم انقلاب، ایشون تشریح کردن نقشه های دشمن رو برای مقابله با این نقشه ها و توطئه های دشمن در راستای ایجاد تفرقه بین ملت های مسلمان، به نظرتون چه کاری باید انجام داد؟
خدمت شما عرض میکنم، در جهان نزدیک به 2 میلیارد در واقع مسلمان زندگی میکنن.
بله.
از 2 میلیارد مسلمان شیعه چه سنی کنار هم بودن در واقع بنوید. خب ما بعد از انقلاب حضرت امام راحل در واقع با توجه که اهل سنت اعتقاد داشتن 12 ربیع اول و برادران از تشیعی فهم گذاشت به نام هفته وحدت که سال به سال پرنشاطر داره برگزار میشه که خب خوشبختانه الان در جهان شناخته شده باشه. خب مقام معظم رهبری خودشون سالیان سال در واقع در بین اهل سنت زندگی کردن، یه در واقع بهتر از شاید از یک اهل سنت خصوصیات بهتر میدونه که واقعا اینو باید به فالی میگیره. صحبت هایی که امروز ایشون در حضور علمای بزرگوار هم انجام دادن، خب دشمن در واقع بیکار نیست. شما را نگاه کنید در جهان یه در باس اقتصادی امنیتی سیاسی میخواه اختلافاتی بینه شیعه و سنی در واقع که همه در واقع خداشون یکی، قبلشون یکی، کتابشون یکی، مثلا اختلافی اندازه که خوشبختانه با روی کرده که جمهوری اسلامی که دستبرداش مقام معظم رهبری داره خوشبختانه همه اینا نقش بر آب شده و روز به روز در واقع ما داریم میبینیم که این وحدت بیشتر در واقع برگور داره بین اهل سنت و اهل تشیع هست. در اون کشور ما که نماد وحدت است، استان سیستان و بلوچستان واقعیتش من به شما بگم نماد وحدت است، وحدتی که در واقع در جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان خودش نشان میده یا در بقیه در واقع اهل سنت که هست. خوشبختانه خب باید روکت خیلی بین برادران اهل تشیع و اهل تسنن در واقع وحدت اولی برقرار شد که خوشبختانه اینو باید به فال نیک بگیریم. خوشبختانه شما اگر نگاه بکنه مسلمانان فلسطین که خب اهل سنت هم بانی حمایت کننده در واقع جمهوری اسلامیه که اهل تشیع هست.
بله.
خب شما هر جا در واقع ما ندا وحدت ما این هست که هر جا در کشورهایی که خدا نکرده اتفاقی خاص میفته خب ما داریم حمایت میکنیم. بیادی بکنم از سردار
دلها
که خب شما میدونی در بحث داعش چه خدمات ارزنده‌ای برای اسلام انجام داده، ایشون دیگه نگاه نمیکرد که در واقع از چه تیره‌ای هستن. فقط بحث چون وحدت بود و در واقع الگو ورثه‌شون مقام معظم رهبری بود در واقع. خوشبختانه مهمانان عدیده‌ای که هر سال میان دور ایران هم در واقع این وحدت کنفرانس وحدت اسلامی رو میبینن و بیشتر پی میبرن که در واقع در جمهوری اسلامی وحدت واقعی در واقع در کشور جمهوری اسلامی است.
بله.
خب ما میبینیم که پیامبر اسلام یک انسانی به تمام معنا کامل الگوی حسنه‌ای داشت.
بله.
انسان کاملی بود به نوعی. خب قاعدتا کسی که در واقع وحی بر ایشون نازل شده قاعدتا نیاز است که اسلام در واقع بتونه پاسداش همچون پیامبر اسلامی که در قرآن متعدد در واقع
آقای حسین زهی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به مسائل مشترک جهان اسلام امروز به ویژه موضوع غزه، چگونه میتوان اجماع بیشتری در این زمینه در بین ملت‌های مسلمان ایجاد کرد؟
با خدمت شما عرض میکنه همین فلسطین خودش در واقع به عنوان یه الگو هست برای کشورهای اسلامی.
بله درست میفهمم.
خب سالیان سال در واقع قبل از انقلاب میدونه که کشور ما در واقع خب با اسرائیل رابطه حسنه‌ای داشت، شاید یکی از حمایت‌کنندش بود. ولی بعد از انقلاب که خب جمهوری اسلامی اومد سرکار، خب میدونید که در واقع روی کرد تغییر کرد. خب این نمیشد در واقع ما خب آیات متعدد و حدیث و روایات مختلفی داریم در واقع که در بحث وحدت خوشبختانه سران نظام ما به این نتیجه رسیده که اصلا هفته وحدت را در واقع نامگذاری بشه که وحدتمون بیشتر بشه بین شیعه و سنی. و از طرفی میدونیم که در واقع شما در قرآن به بقیه نبی یا پیامبرا در واقع یا میگه، ولی به حضرت رسول در واقع به حضرت بهش میگه در واقع خوب نامگذاریش. از این نظامه که وقتی که یک انسان کاملی هست حتی ما در واقع باید الگو از اینا بگیریم. از طرفی تمام کشورهای اسلامی هم در واقع هفته وحدت رو گرامی می‌دارم. ما امیدوارم که انشاءالله زودتر این وحدت برقرار بشه که حاکمیت اسلامی در کشورهایی که در بلاد کشورهای مختلف هست انشاءالله روزی برسه که این وحدت واقعی برقرار بشه و انشاءالله مردم بتونه از استکبار جانی انشاءالله نجات بره.
انشاءالله. سپاسگزاریم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا
بله گفته او کردم با آقای اسماعیل حسینی نماینده سابق اهل سنت مجلس درباره بیانات رهبر معظم انقلاب و بایدهای ایجاد وحدت بیشتر در میان ملت‌های مسلمان و کشورهای اسلامی. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری از رادیو گفتگو به صورت زنده هستید. ساعت هم حول و حوش 19:25 است. همچنان با ما همراه باشید. خب بریم بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها، خبرهایی که در حوزه‌های مختلف من دارم می‌بینم، از جمله صحبت‌های جدید وزیر اقتصاد آقای همتی که گفته روسیه مصمم به اجرای کریدور شمال به جنوب است. در کنار این مسئله سومین نمایشگاه رستا هم افتتاح شد. همچنین مدیر کل امنیتی و انتظام استانداری تهران گفته که بدون بلیط به ورزشگاه مراجعه نکنید. این کار این صحبت رو درباره بازی استقلال و القرافه گفته. امیدواریم که هواداران به این مسئله توجه کنند و بدون بلیط به ورزشگاه مراجعه نکنند. همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو است. خب امروز نشست خبری رئیس جمهور اولین نشست در واقع برگزار شد، متوجه رسانه قرار گرفت با حضور گسترده خبرنگاران داخلی و خارجی. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای عماد آبشناس، مدیر منطقه خبرگزاری اسپوتنیک. سلام و عرض ادب.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
آقای آبشناس، من می‌دونم که شما هم امروز به دقت در واقع این نشست رو دنبال کردید. مهمترین فرازهای این نشست به نظرتون چه بود؟ مهمترین موضوعاتی که رئیس جمهور برش تأکید کرد از نگاه شما چه بود؟
ببینید، خب رئیس جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان در چند محور صحبت کردن. شاید میتونم بگم که یکی از محورهایی که خب خیلی توجه همه رو جذب کرد بحث محور خارجی و سیاست خارجی ایشون بود، که خب ایشون چند تا نکته رو مطرح کردن که خب خیلی مورد توجه همه خبرنگاران خارجی قرار گرفت. اینه که مردم جهان همه میتونن در صلح و آرامش با هم زندگی کنن اگر زیاد خواهی برخی کشورها و برخی لابی های قدرت اگر بخوایم بگیم در جهان نباشه و اونها به دنبال زیاد خواهی نباشن، خب در این جهان همه مردم میتونن با صلح و صمیمیت و دوستی با هم دیگه زندگی کنن و جنگ و کشتار و خون ریزی نباشه.
بله.
و این خب خیلی نکته جالبی بود که خب من فکر میکنم که بسیاری از مردمان جهان به این نکته باور دارن و امیدوار هستن روزی برسه که اون افرادی که طمعکار هستن و در سلطه هستن در بعضی از کشورها یا کشورهای زیاد خواه به این نتیجه برسن که این دنیا برای همه ما هست، دنیای فانی هست و خب همه باید با هم همکاری بکنیم و یک زندگی مسالمت‌آمیز برای همه مردم باشه، برای همه انسان ها باشه. خب یکی دیگر از محورهایی که ایشون به اون اشاره کردن بحث این بود که خب به هر حال سیاست خارجی ایشون بر این اساس هست که ایشون اول میخواد رابط خارجی با کشورهای منطقه‌ای رو تقویت کنه.
بله.
مرحله بعدش هم ایشون به دنبال این هست که رابطش با کشورهای عضو بریکس و شانگهای رو تقویت کنه.
درست.
و خب اگر کشورهای غربی، کشورهای اروپایی بخوان به تعهدات خودشون پایبند باشن، ایشون حاضر هست که با آغوش باز اونها رو بپذیره و باهاشون به گفتگو بپردازه.
درسته. در کنار این مسئله ما عرضم به خدمت شما شاهد این بودیم که نکاتی رو هم درباره بحث تکذیب ارسال موشک از ایران به یمن گفتند. این موضوع چقدر میتواند در فضای امروز با توجه به اینکه اتحادیه اروپا داره فشار میاره تو بحث موشک و حالا اتهاماتی هم